أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به مجلس خودشون محفل ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردن. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و گفتگو میکنیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمانهای بلندی که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب ما در آستانه شهادت 11 امام مظلوم شیعیان امام عسکری علیه السلام قرار داریم. امشب شب شهادت اون بزرگواره، امامی که به تعبیر خودشون فرمودن هیچ یک از پدران من اون مقداری که من آزار دیدم و اذیت شدم متحمل آزار و اذیت نشدم. که این جمله خیلی جمله عجیبیه، یعنی وقتی آدم به مصائبی که امامان پیش از امام عسکری متحمل شدن، یعنی امیر المؤمنین اون مصائب عجیب، امام مجتبی اون غربت و مظلومیت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام اون رنج ها و شهادت ها و داغ ها و ائمه دیگر یکی پس از دیگری اون همه مصائب و نامعلائمات رو تحمل کردند، اون وقت خودم اینا رو در نظر بگیره، این جمله امام عسکری که فرمودن هیچ یک از پدران من اندازه من مورد اذیت و آزار قرار نگرفتن، و خودم میتونه تصور کنه که این امام بزرگوار در عمر کوتاه 28 ساله خودشون چه مصائب عجیبی متحمل بودن. حالا ایه حال قربت امام عسکری در بین خود ما شیعه هم زیاده، یعنی معمولا کمتر در مورد حضرت فکر کردیم و مطالعه کردیم و کسب آگاهی کردیم، غالبا به یک اسمی اکتفا کردیم و در جهت کسب شناخت از حیات این امام بزرگوار و آموزه‌های بلندی که زندگی ایشون، سیره عملی ایشون و همچنین سخنان و بیانات امیر اون حضرت داره کمتر به اینها پرداختیم و وقت گذاشتیم. به هر حال با این حادثه دردباری هم که این اواخر رخ داد و مرقد مطهر این امام بزرگوار و مرقد پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام همراه با مرقد مادر بزرگوار امام عسکری و همینطور مادر بزرگوار امام عصر ارواحنا فدا همسر امام عسکری و مرقد عمه امام زمان علیه السلام، اینها یک جا مورد اون هجوم وحشیانه و ویرانی عجیب قرار گرفت و داغ مصیبت و مظلومیت این امامان بزرگ رو بیشتر کرد در دل شیعیان. به هر حال دیدم دریغه توی همچین موقعیتی شب شهادت اون حضرت ما با هم جمع بشیم و سخنی در مورد اون بزرگوار نداشته باشیم. خب امام عسکری علیه السلام پدر بزرگوارشون امام هادی و مادر بزرگوارشون با نام‌های مختلف خوانده شدند، به نام سلیل، سوسن، خدیس و با لقب جده، چون مادر امام عسکری جد امام زمان علیه السلام، لذا لقب جده هم به اون بزرگوار داده شده از طرف خود ائمه. لقب خود امام عسکری همین لقب عسکری است که میدونید به این خاطره که از زمان امام هادی دستگاه خلافت بنی عباس تصمیم گرفت که کنترل ها رو بیشتر کنه، ارتباط های ائمه رو با مردم قطع کنه و اونها رو بیشتر تحت نظر بگیره، چرا که خبر متولد شدن امام زمان که برکننده ریشه حکومت ظلم و جور در جهانه به اونها هم رسیده بود از طریق احادیث پیامبر و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام، ولذا نگران این قضیه بودند. غیر از این که حالا حساسیت های دیگری هم به وجود آمده بود، تعداد شیعه ها رو به فزونی گذاشته بود و در نتیجه دستگاه خلافت بنی عباس نگرانی هاش تشدید شده بود، چون اول که بنی عباس سر کار آمدن شعار دفاع از حقوق اهل بیت رو داشتن و با این شعار قدرت رو به دست گرفتن، اما خب بعد که زمان گذشت و مردم دیدن که این شعار دروغ بود و اهل بیت کمتر که نه بیشتر از دوران اموی ها مروانی ها تحت ظلم و ستم بنی عباس قرار دارن، این بود که کم کم گرایش های شیعی تقویت شد، قیام های علویون بیشتر شد و این نگرانی دستگاه بنی عباس رو برانگیخت و لذا امام هادی علیه السلام رو از مدینه فرا خواندند که یه بار صحبت کردیم راجع به زندگی حضرت، و حضرت رو در شهر سامرا که یک شهر نظامی بود، اسم دیگرش هم سرمنرعا، در اون محل در یک خانه ای در وسط لشکر وسط پادگان مسکن دادن و تحت نظر و ارتباطات اجتماعی امام هادی علیه السلام رو هم قطع کردن. خب بعد از رحلت امام هادی، حتی به خاطر اینکه مراسم تشییع برای امام هادی علیه السلام برگزار نشه، دستگاه بنی عباس مجبور کرد که امام هادی رو در خانه مسکونی خودشون، در اتاق سکونتی خودشون به خاک بسپرند. و بعد از رحلت امام هادی، امام عسکری هم در همون خونه تحت نظر بودند و ارتباطاتشون تحت کنترل بود. به هر حال لقب عسکری که به حضرت داده شده ناظر بر همین است که در بین عسکر، در بین لشکر حضرت تحت نظر بودند. لقب ابن الرضا هم که لقب مشترک ائمه بعد از امام رضا علیه السلام، این لقب هم به امام جواد داده شده، هم به امام هادی، هم به امام عسکری، تحت عنوان ابن الرضا این ائمه رو ملقب کردند. لقب سراج هم برای حضرت به کار رفته به معنای چراغ نورانی هدایت و آگاهی. کنیه امام عسکری ابو محمد دیگه، چون فرزند بزرگوار امام عسکری حضرت مهدی هم نام پیغمبر اکرمن، طبیعتاً کنیه امام عسکری هم ابو محمده. حضرت تاریخ تولدشون درش تردید هست، هم 8 ربیع الثانی و هم 24 ربیع الاول سال 232 هجری قمری در شهر مدینه نقل شده که حضرت متولد شدند. و شهادت حضرت هم مثل فردا روزی، یعنی در روز 8 ربیع الاول در سال 260 هجری قمری در همون شهر سامرا و در همون خانه‌ای که در بین لشکر بود حضرت به شهادت رسیدن. سن حضرت 28 یا 29 سال حد اکثر، بیش از این نبود. و در نتیجه امام عسکری یکی از جوانترین امام ها هستند که به شهادت میرسن، یعنی بعد از امام جواد علیه السلام جوانترین امامی که در سن جوانی به شهادت رسیدن امام عسکری علیه السلام بودن که پیش از 30 سال مظلومانه به شهادت رسیدن. این 28 یا 29 سال عمر امام عسکری علیه السلام، 22 سالش در زمان پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام طی شده، که این 22 سال 13 سالش در زمان حکومت متوکل عباسی است، 6 ماهش در زمان حکومت منتصر، 5 سالش در دوران حکومت مستعین و 2 سالش در دوران حکومت معتز. این 22 سال حضرت در کنار پدر بزرگوارشون بودند و معاصر با این 4 حاکم بنی عباس. بعد از شهادت امام هادی علیه السلام 6 سال حیات ظاهری امام عسکری امتداد پیدا میکنه و در نتیجه دوران امامت حضرت 6 ساله که کمتر از 1 سالش مقارن با حکومت مهتدی هست و 5 سال یا 5 سال خورده‌ای هم مقارن حکومت معتمد عباسی. البته معتمد عباسی حکومت طولانی داشت، 23 سال حکومت کرد. به هر حال 2 سال از آغاز حکومت معتمد عباسی هم مقارن با دوران امامت امام عسکری علیه السلام. خب پیغمبر اکرم در یه حدیثی، حدیث ابی معروفه، در مورد امام عسکری هم تعابیری به کار بردن. حضرت فرمودن جعله نورن فی بلاده، خدای متعال امام عسکری 11 امام رو نوری در سرزمین‌های خودش قرار داده و خلیفتن فی ارضه و جانشین خودش قرار داده، جانشین خدای متعال است امام عسکری در روی زمینش، و عزن لامته، مایه عزت و اقتدار امت اسلامی قرار داده خدای متعال امام عسکری رو، و هادیان لشیعته و سبب هدایت و راهنمایی و راهبری شیعیان قرار داده خدای متعال این بزرگوار رو، و شفیعاً لهم عند ربهم، خدای متعال امام عسکری رو شفیعی برای شیعیان در پیشگاه پروردگارشون قرار داده، و نقمتاً علی من خالفه، و او رو سبب عذاب برای مخالفین خدا قرار داده، و حجتاً لمن بالاه، و او رو حجتی و برهان و دلیل آشکاری برای کسانی که ولایت او رو پذیرا هستند قرار داده، و برهانن لمن اتخذه اماما، و او رو برهانی و دلیل قاطعی قرار داده برای کسانی که او رو به پیشوایی پذیرفتند. خب مادر امام عسکری یعنی سوسن سلام الله علیها زن بسیار بزرگواری است. امام هادی در مورد این همسر بزرگوارشون تعبیر عجیبی دارن، میفرمایند چون عرض کردم یکی از اسامی این زن بزرگوار سلیل هست، حضرت فرمودن سلیلون مسلولتون من العافات و العاهات و الارجاس و الانجاس، یعنی این بانوی بزرگوار پاک شده و منزه و بیرون کشیده شده و مبرا شده از همه آفات، از همه نقص ها، از همه آلودگی ها و از همه پلیدی هاست. این تعبیر تعبیر بسیار بزرگی است، به او شأنی نزدیک به شأن عصمت میبخشه این تعبیر امام هادی، و یقینا امام معصوم هم در مورد تعابیرش اغراق نمیکنه، عین واقعیت رو داره بیان میکنه. از همینجا شأن والای این بانوی بزرگوار که افتخار مادری امام عسکری علیه السلام رو پیدا کرده میشه پی برد. امام عسکری 2 یا 4 ساله حد اکثر بودن که همراه پدرشون امام هادی و مادرشون سوسن یا هدیس یا سلیل یا جده تبعید شدن به سرزمین سامر را. 2 یا 4 ساله بودن و بعد از او دیگه بقیه عمرشون رو حضرت در سامر را به سر بردن و زندگی کردن. تنها امامی هستند که صورت ظاهر حتی آزادی مشرف شدن به سفر حج رو هم پیدا نکردن، ولذا در صورت ظاهر حضرت مشرف به حج هم نشدن. یعنی ببینید چقدر کنترل ها تلخ و دردناک و عجیب بوده روی حضرت. سال 260 هجری قمری، یعنی همون سال رحلت امام عسکری، مادر بزرگوار امام عسکری که بعد از رحلت امام هادی آمده بود به مدینه، مشرف شد به حج و بعد از اینکه اعمال رو انجام داد از مکه برگشت به مدینه. به مدینه که برگشت خبر رحلت جانسوز فرزند بزرگوارش امام عسکری رو دریافت کرد و مطلع شد که پسر بزرگوارش به زهر جفا به شهادت رسیده. لذا از همونجا حرکت کردن به سمت سامرا، این مادر بزرگوار، و آمدن به سامرا. خب وقتی آمدن به سامرا، میدونی جعفر کذاب برادر امام عسکری آدم فاسدی بود، آدم آلودهی بود، آلودهی به مشروبات الکلی، به قمار، به انحرافات اخلاقی، و از اون طرف هم سر و سری با حکومت فاسد و ظالم بنی عباس داشت. خب او میخواست جای امام عسکری رو بعد از رحلت حضرت تصاحب کنه و ادعای وصایت حضرت رو داشت. وقتی که مادر امام عسکری به سامر را آمدن و داستان رو متوجه شدن، رفتن پیش قاضی ابو شوارب و گفتن من وصی پسرم امام عسکری هستم. و استدلال کردن اونجا. حتی داریم به موجب بعضی از روایات خود امام زمان علیه السلام ظاهر شدند اونجا و شهادت دادن بر حرف مادرشون تو اون دادگاه، و به هر حال این زن بزرگوار تونست اثبات کنه وصایت امام عسکری رو برای خودش و نگذاشت که جعفر کذاب این جایگاه رو بتونه اشغال بکنه. وقتی هم که این زن بزرگوار از دنیا رفت، خب وصیت کرده بود که من رو در کنار شوهرم امام هادی دفن کنیم. خب میدونید بعد از رحلت امام عسکری و آغاز دوران غیبت، صورت ظاهر اموال امام عسکری که به ارث میرسید به امام زمان علیه السلام، چون امام زمان غیبت کردن، جعفر کذاب اونها رو تصاحب کرد. یعنی امامی که در زمان حیاتش اموالش به دیگران رسید. لذا خانه امام هادی و امام عسکری که حالا به امام زمان علیه السلام رسیده بود، این خانه رو جعفر کذاب تصاحب کرد. خب چون سوسن سلام الله علیها وصیت کرده بود که من رو در کنار امام هادی در همون خانه دفن کنید، جعفر کذاب اومد گفت نه، اینجا خونه منه و من اجازه نمیدم تو خونه من رو دفن کنید. که باز امام زمان علیه السلام ظاهر شدند و جلوی جعفر ایستادند و گفتند که اینجا خونه تو یا خونه منه؟ اینجا خانه من، از پدر من به من رسیده و من اجازه میدم و این بانوی بزرگوار رو دفن کنید، که همونجا در کنار امام هادی علیه السلام این زن بزرگوار دفن شد. حالا یه حال دوران کودکی امام عسکری علیه السلام خاطرهای محدودی ازش باقی مونده. یه خاطره رو نقل میکنم که درس آموز و تأمل انگیزه. بهلول یه بار رد می شد دید که امام عسکری علیه السلام در سن کودکی کنار کودکان دیگه هستن ولی حضرت دارن گریه می کنن. بهلول گمان کرد که نیست امام عسکری اسباب بازی هایی که بچه های دیگه دارن حضرت ندارن، به خاطر این قضیه ناراحتن. خب سن کودکی بود دیگه. بهلول آمد جلو، دست نوازشی کشید و گفت که من اسباب بازی برای شما تهیه میکنم. امام عسکری برگشتن بهش فرمودن که عجب آدم کم عقلی هستی تو، ما برای بازی آفریده نشدی. بهلول یهو جا پرسید پس برای چی آفریده شدی؟ حضرت در همون سن طفولیت فرمودن برای علم و عبادت. بهلول پرسید به چه دلیل؟ حضرت این آیه قرآن رو تلاوت کردن: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا شما این گونه حساب میکنید، این گونه میپندارید که بیهوده آفریده شدید و به سمت ما که پروردگار و آفریننده شما هستیم باز نمیگردید؟ خب این آیه رو که امام عسکری خوندن، بهلول برگشت گفت که عجب، من شما رو شخص حکیمی میبینم، من رو موعظه کنید. امام عسکری تو همون سن طفولیت شروع کردن به خوندن اشعار پندآموزی و در بین خوندن این اشعار حال امام عسکری منقلب شد و حتی بیهوش افتادن به زمین. بعد از این که حضرت به هوش آمدن، بهلول گفت که چرا شما اینجوری از خود بی خود شدید؟ شما که گناهی ندارید، شما کودکید، هنوز پاک پاکید، آخه به چه خاطر شما اینقدر منقلب شد حالتون؟ حضرت فرمودن که من دیدم مادرم توی خونه وقتی میخواد هیزمهای بزرگ رو آتش بزنه برای آشپزی، هیزمهای کوچک، چوبهای کوچک رو اول آتش میزنه و از اونها استفاده میکنه برای اینکه اون هیزمهای بزرگ رو به آتش بکشه. من ترسیدم از اینکه نکنه من همون هیزمهای کوچکی باشم که اون هیزمهای بزرگ رو در قیامت با اونها خواهند افروخت. بهلول گفت که خب یه موعظه مختصری من رو بکنید. حضرت شروع کردن اشعاری رو خوندن. اشعار بسیار اشعار تنبه‌آمیزی است. شعرا اینه، فرمودن: ارد دنیا تجهز بانطلاقی، مشمرتن علا قدم و ساقی. فرمودن دیدم دنیا رو که خودش رو آماده می کرد برای کوچ کردن و رفتن، و جامعه خودش رو بالا کشیده بود، مثل کسی که میخواد به سرعت بدوه، جامعه خودش رو بالا کشیده بود روی قدم و ساقهای پای خودش، یعنی دنیا به سرعت میخواد طی بشه. فلد دنیا به باقیت لحی ولا حی علی دنیا به باقی، فرمودن نه دنیا برای هیچ زنده ای باقی و ماندگار است و نه هیچ زنده ای در دنیا ماندگار و باقی خواهد بود. کأن الموت والهدفان فیها الی نفس الفتا فرسن سباقی، فرمودن گویا مرگ به حادثه های زندگی مثل یک اسب پرسرعت به سوی فرد جوان دارن می شتابند تا او رو دریابند. فیا مغرور رو به دنیا رو ویدا و منها خذل نفس که بالوفاقی، ای انسانی که فریفته دنیا شدی، مغرور دنیا شدی، اندکی آرام تأمل کن چگونه می تازی به سمت دنیا، از این دنیا برای جان و روح خودت، برای هستی خودت توشه ای بردار، توشه ای مستحکم و مورد اعتماد. هر حال این یه جلوه کمالات اون بزرگوار در سنین طفولیت که در برخورد با بهلول پیش آمد. خب تو این مدتی که امام عسکری معاصر پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام هستن، همکار پدرن در نشر معارف و فقه و فرهنگ شیعی و حرکت فرهنگی و علمی امام هادی علیه السلام و همینطور همراه پدرم در مبارزه با طاغوت‌ها و حکومت‌های ظالم بنی عباس. خب چه با متوکل که 13 سال حضرت معاصر با متوکل بودند، در این 13 سال این متوکل که خوناشام و به شدت دشمن اهل بیت بود، این همونیست که یادتونه زیارت مرقد مطهر امیرالمؤمنین و مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیهم السلام رو ممنوع کرد، بارها مرقد مطهر ابا عبدالله رو ویران کرد، حتی دستور داد شخم بزنن اونجا رو، گندم بکارن، به آب بست بارها اونجا رو، برای اینکه آثاری از این مرقد باقی نمانه. به هر حال چه در مبارزه با متوکل و چه دیگر خلفای بنی عباس در کنار پدرشون همراه او بودند. البته پسر متوکل عجیبه، پسر متوکل منتصره، منتصر شیعه است، شیعه اهل بیته، و این پسر بود که پدرش متوکل رو کشت، یعنی منتصر متوکل رو کشت و بعد از کشتن متوکل منتصر به قدرت رسید و در زمان حاکمیتش فدک رو هم به علویان برگردوند. و خب در این دوران حاکمیت منتصر شیعه ها تونستن یه نفسی بکشن، اما این مدت خیلی به طول نینجامید. حکومت منتصر بیش از 6 ماه به طول نمینجامه و این فرصتی که شیعه تونست یه نفسی بکشه به زودی به پایان رسید و دوباره قدرت افتاد دست دشمنان اهل بیت. معتز برادر منتصر بود، پسر دیگر متوکل بود. او تو سامراء ادعای خلافت کرد و پسر عموی او که اسمش مستعینه تو بغداد ادعای خلافت کرد. خب مستعین هم آدم بسیار پلیدی بود. امام عسکری علیه السلام مستعین رو نفرین کردن، 3 تا خلیفه بنی عباس و امام عسکری نفرین کردن. بعد از 3-4 روز 5-6 روز اینا از پا در می اومدن، یکی از اینا همین مستعین بود. حضرت مستعین رو نفرین کردند و در پی این نفرین فرمودن که 3 روز بیشتر او باقی نخواهد موند و خدا او رو از بین خواهد برد و کنار خواهد زد از این جایگاهش. درست تو همین فاصله یک درگیری بین مستعین و لشکریانش با لشکریان معتز پیش آمد و در اون درگیری مستعین شکست خورد، کشته شد، سر مستعین رو از بدنش جدا کردن و برای معتز فرستادن. بعد از مستعین خب معتز قدرت رو دیگه به طور کامل به دست گرفت معتز هم بعد از اینکه سر کار اومد، بعد از چندی به عیاشی و به لهو و لعب و به اسراف و بیبندباری کارش کشید و تمام موجودی خزانه مسلمین رو صرف عیاشی های خودش کرد، به نحوی که دیگه خزانه به ته رسید و لذا حکومت بنی عباس نتونست حقوق حتی لشکریان رو بپردازه. این بود که در بین لشکریان شورشی برپا شد و اینا آمدن حمله کردن و معتز رو دستگیرش کردن و کشان کشان او رو بردنش پیش قاضی و مجبورش کردن که از خلافت استعفا کنه. و وقتی اعلام استعفا کرد سپردنش به دست شکنجهگران و گفتن این رو شکنجهش کنید. شکنجهش کردن به شدت و بعدم انداختنش توی سردابی و تو همون سرداب در همون سن 24 سالگی مرد و از بین رفت. این در واقع خلفایی است که در دوران امامت امام هادی علیه السلام سر کار بودند و امام عسکری هم در کنار پدر بزرگوارشون رو در روی اینها بودند. نکته خاصی که در رابطه با مسئله امامت امام عسکری هست اینه که مثل امام کاظم علیه السلام، همونطور که امام کاظم علیه السلام برادر بزرگدری داشتن به نام اسماعیل که اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت و خود امام صادق بدن او رو غسل دادن، کفن کردن، جمعیت رو جمع کردن، نشون دادن که ببینید این پسر من اسماعیله که از دنیا رفته و من دارم دفنش میکنم، علی رغم این بعد از رحلت امام صادق یه عده‌ای از به اصطلاح شیعیان آمدن و ادعای این رو کردن که بعد از امام صادق اسماعیل امام است. الان فرقه اسماعیلیه رو میدونید هستن هنوز. شبیه این داستان در مورد امام عسکری علیه السلام هم پیش آمد. امام عسکری علیه السلام برادر بزرگتری دارن به نام محمد که انشالله خدا روزی همه ما بکنه مشرف بشیم به عتبات. امامزاده محمد خیلی امامزاده مورد توجه مردم اون سرزمینه، خیلی بزرگوار و صاحب کرامات زیادی است. ولی خب محمد که پسر بزرگ امام هادی بود و وارسته و بسیار ارزشمند و لذا مردم گمان می‌کردند که بعد از امام هادی محمد امام خواهد بود، در زمان حیات امام هادی محمد از دنیا رفت و دفن شد در همین محلی که الان امامزاده محمد هست در عراق. که بعد از رحلت امام هادی شبیه اون جریانی که زمان امام صادق بعد از رحلت امام صادق پیش آمد تکرار شد. یعنی یه فردی به نام ابن ماهویه این آمد و اعلام کرد که نه، بعد از امام هادی همون محمد امامه و یه عده‌ای رو هم دور خودش جمع کرد و منحرف کرد. منتها بعد از اینکه محمد از دنیا رفت خود امام هادی علیه السلام حدود 150 نفر از شیعیان رو جمع کردن از فرزندان عبدالمطلب خاندان او و بنی هاشم و اینا آمده بودن تسلیت بگن خدمت حضرت. حضرت در حالی که نشسته بودن به عنوان پدر عزادار توی مجلس، یک بار امام عسکری علیه السلام که جوانی بودن حدود 20 سال اون موقع، در حالی که خب مصیبت دار بودن به خاطر رحلت برادر بزرگوارشون، وارد مجلس شدن و اومدن کنار دست امام هادی سمت راست نشستن. بعد امام هادی رو کردن به امام عسکری و فرمودن یا بنیه احدث لله عز و جل شکرا فقط احدث فیک امرا. ای پسرم برای خدا شکر جدیدی به جا بیار، چرا که خدا در مورد تو امر جدیدی رو مقرر کرده. بعد همین سخن امام هادی اون حضار مجلس فهمیدن که مشیت الهی به امامت امام عسکری علیه السلام تعلق گرفته و این جوان بعد از امام هادی امام خواهد. یه بار ابو هاشم جعفری که از فقها و از شیعیان و از اصحاب امام هادی علیه السلامه بعد از رحلت محمد تو ذهنش خطور کرد که ماجرای امام عسکری مثل ماجرای امام کاظمه و کاملا این شباهت وجود داره که همونطور که برادر بزرگتر اسماعیل از دنیا رفت و برادر کوچکتر امام کاظم امام شد، موسی بن جعفر علیهم السلام، همونطور هم اینجا محمد از دنیا رفت و امام حسن عسکری علیه السلام امام خواهد شد. این خطور که کرد تو ذهن ابو هاشم جعفری، امام هادی فرمودن که درست فکر کردی، همین ماجرا. و خدای متعال همونطور که در مورد اسماعیل وعده کرد و اون مشیت مخفی خودش رو آشکار کرد، از پیش خدا مقرر کرده بود امامت امام کاظم رو، ولی مخفی بود، گمان میکردن اسماعیل امام خواهد بود. همونطور عین این داستان در مورد فرزندم امام عسکری هم تکرار میشه و مردمان گمان میکردن که محمد امام خواهد بود، در حالی که مشیت الهی در علم غیب الهی به این تعلق گرفته بود که حسن ابن علی امام عسکری علیه السلام به امامت برسه. ولذا فرمودن ابو محمد ابنی الخلف من بعدی اندهو علم ما یحتاج الیه و معهو آلت الامامه. فرمودن ابو محمد یعنی امام عسکری، این پسر من جانشین من پس از منه و علم اون چه که امت به او احتیاج دارن برای هدایت یافتن رو خدا در نزد او قرار داده و نزد اوست و ابزار و وسائل امامت در اختیار اوست. یا فرد دیگری به نام ابو شاهویت ابن عبدالله ابن جلاب، یه نامه‌ای نوشت خدمت امام هادی و امام هادی در پاسخ نامه او هم باز به امامت امام عسکری تأکید کردن، فرمودن صاحبکم بعدی ابو محمد ابنی و عنده ما تحتاجون الیه. فرمودن امام شما، پیشوای شما بعد از من همین ابو محمد پسر من هست که اون چه که شما به او احتیاج دارید برای هدایت نزد اوست. بعد هم این آیه شریفه قرآن رو مرغوم داشتن که ما ننسخ من آیت او ننسه ها نعت به خیر منها او مثلها. خدای متعال می فرماید هیچ آیه ای رو ما نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپریم مگر اینکه آیه دیگری که بهتر از اوست یا لااقل در حد اوست رو به جای او قرار می دیم. و به این آیه هم استناد کردن برای این جا به جایی در آمد. 4 ماه هم هنوز مونده بود به رحلت امام هادی علیه السلام. امام هادی یحیی بن یسار غنبری و یه عده‌ای از شیعیان رو جمع کردن تو منزل خودشون و در حضور اونها وصیت کردن به امام عسکری و امام عسکری رو وصی خودشون کردن و این جمعیت رو شاهد گرفتن که وصی من این پسرم هست و وصایتشون این بود که امام و جانشین بعد از اون حضرت امام عسکری علیه السلام. خب ولی به خاطر این کاری که ابن ماهویه کرد و یه عده‌ای از شیعیان رو در واقع داشت گمراه می‌کرد و جمع کرده بود تحت ایمان این که بله همون محمد که از دنیا رفت او امامه، ناچار شدن امام عسکری به معجزاتی متوسل بشن برای اینکه مردم رو از گمراهی نجات بدن. معجزات متعددی به دست امام عسکری جاری شده، شاید 391 معجزه ثبت شده در مورد امام عسکری نقل شده تو کتاب‌هایی که موارد بسیار جالب و بزرگی هست. یه موردش رو من فقط نقل میکنم چون نمیخوام صحبت رو خیلی طولانی کنم. موردی که داستان جالبی است این است که بختیشو نصرانی که پزشک مسیحی بود، پزشک دستگاه خلافت بنی عباس بود، این یه شاگردی داره به نام فوتروس یا به عربی بطریق بهش میگن، اینم نصرانیه اینم مسیحیه. یه بار امام عسکری پیغام میدن برای بختیشو که من قصد دارم که حجامت بکنم، پست بکنم و خون بگیرم از بدنم، کسی رو بفرست برای این کار. بختیشو هم بهترین شاگرد خودش، زبده ترین شاگرد خودش که فوتروس بود، او رو روانه خانه امام عسکری میکنه و میگه برو اونجا و هر چی او گفت عیناً اجرا کن، از خودت هیچ اظهار نظری نکن. خب بطریق یا فوتروس میاد منزل امام عسکری علیه السلام توی یه ساعتی که از قبل او خودش بر اساس همین محاسبات نجومی او رو ساعت بسیار مناسبی میدونست برای حجامت و فست. ولی امام عسکری فرمودن که نه، حالا فست نمی کنی. باش تا من هر وقت گفتم. حضرت رفتن تو اتاقش و مشغول کاراشون شدن. ساعتی گذشت، بعد آمدن. درست شد ساعتی که با محاسبات نجومی اون ساعت خیلی ساعت بدی بود برای این کار. و خطرس اصلا را دستش نبود، ولی چون بختشو بهش گفته بود که هرچه او گفت عمل کن، حضرت فرمودن بیا. یکی از رگهای بازوی حضرت رو فرمودن بیا این رگ رو بزن و خون بگیر. او رگ رو زد و یه ظرف بزرگی گذاشت که خونها بریزه داخله. این تشت پر از خون شد. بعد که کاملا پر شد، حضرت فرمودن این رگ رو ببند. رگ رو بست. حضرت رفتن یه مقدار غذا آوردن برای این بطریق یا پتروس و گفتن خب غذا تو بخور. این حرفا یه چند ساعتی گذشت، دوباره حضرت آمدن فرمودن اون رگ رو باز کن. باز کرد و دوباره یه تشت خون آمد. تشته که پر شد، حضرت فرمودن ببند رگ رو. رگ رو بست. رگ رو بست و حضرت فرمودن خب شب شده دیگه، بخواب همینجا تا فردا ببینیم چی میشه. چون استادش هم دستور داده بود هرچی امام عسکری گفت اطاعت کن. او هم شب رو منزل امام عسکری موند. فردا برای بار سوم امام عسکری آمدند و فرمودند که رگ رو باز کن. باز یه تشتی آوردند و رگ رو باز کرد. این بار یه چیزی مثل شیر سفید آمد به جای خون و این تشت پر از خون شد. بعد که پر شد، حضرت فرمودند ببند و دیگه تموم شد. خب این بطریق یا فوتروس برگشت میشه بختیشو متوحش. این حجم خون اصلا تو بدن انسان نمی گنجه. و خون سفید یعنی چی اصلا؟ پدیده عجیبی دیده بود. آمد پیش بختیشو و داستان رو نقل کرد. بختیشو گفت منم از این داستان چیزی سردر نمیارم. این حجم خون اصلا تو بدن انسان جا نمی گیره. بعدم خون سفید. گفت فقط من یه نفر رو میشناسم. این حکیم بزرگی است و اوست که ممکنه بفهمه این داستان چیه. یه راهبی است تو دیر آغول. حالا جالب اینجاست، وقتی این بطری خاص از پیش امام عسکری بیاد برگرده پیش بختیشو، حضرت بهش گفتن خب دست درد نکنه و ممنونم و عذرم میخوام که زحمت کشیدی برای من این حرفا. بعد فرمودن حالا که داری میری یادت باشه که اون راهب دیر آغول رو حرمتش رو پاس بدار. اینم راهب دیر آغول نمیشناخت یعنی چی. تا این که اومد پیش بختیشو و داستان رو که گفت و بختیشو هم تعجب کرد، گفت یه نفر هست که او آگاه ترین فرد به طب و شاید او سردر بیاره داستان وجود این حجم خون تو بدن یه آدم و وجود خون سفید. و اون راهبیست در دیر آغول، برو اونجا ببین داستان چیه. یه نامه نوشت خود بختیشو، قضیه رو تعریف کرد و گفت این نامه رو بده به او تا ببینیم او چی تشخیص میده. هیچی، این نامه رو بطریق یا فوتروس آورد در دیر آغول و این راهب از بالای بام این دیر یه زنبیلی سبدی رو با تناب فرستاد پایین و گفت مثل که از طرف بختیشو آمدی. گفت آره نامه آوردم. نامه رو گذاشت تو این و سبد رو کشید بالا و وقتی خوند و داستان رو متوجه شد، هراسان و متوحش از دیر اومد بیرون. اومد پیش فوتروس و گفت این کی بوده که یه همچین خصوصیاتی درش بوده. فوتروس گفت که آره یه شخصیست. گفت میشه منو ببری پیش او؟ گفت مشکلی نیست. گفت بریم. فوتروس پرسید ببرمت پیش بختیشو یا ببرم پیش اون شخص؟ گفت نه، پیش بختیشو نمیخوام، برم پیش اون شخص. هیچ، این پیرمرد کهنسال نصرانی رو فوتروس آورد در خانه امام عسکری و خدمت حضرت رسید. تو راه داشت میومد به فوتروس گفت این خصوصیتی که تو در این شخص نقل میکنی، این خصوصیت فقط در عیسی ابن مریم در حضرت مسیح وجود داره و در هیچ کس دیگری این حجم خون و خون سفید اینا در هیچ کس دیگری نمیده. تو مسیح رو دید. اینه که آمد خدمت امام عسکری و رفت توی خونه تنهایی با امام عسکری. بعد که از خانه آمد بیرون، جامعه های راهبانه مسیحی رو از تن بیرون آورده بود، یه جامعه سفید بر تن کرده بود و مسلمان شده بود. این پیرمرد نصرانی مسلمان شد، از خانه آمد بیرون و بعد پتروس اون رو برش داشت برد پیش بختیشو و این راهب دیر آغول که حالا مسلمان بود برا بختیشو هم تعریف کرد که بله این فرد خصوصیاتی که درش هست این خصوصیات عیساست و این یقیناً یک رجل الهیست و لذا من مسلمان شدم و به دین او گرویدم. اینجور معجزات در مورد امام عسکری متعدد عرض میکنم نقش شده، معجزات مختلف، خبر دادن از غیب، خبر دادن از آینده، این که با افرادی که زبانهای مختلفی داشتن از ملل مختلف بودن حضرت با هر کدوم از اونها با زبان خودشون صحبت میکردن، در حالی که امام عسکری از سامر را بیرون نرفتن، از 2 سالگی یا 4 سالگی که آمدن به سامر را تحت نظر بودن، شهر دیگری نرفتن، مردم دیگری ندیده بودن، اما با زبانهای اقوام مختلف با اونها صحبت کردن. نمونه های متعددی از این معجزات را حضرت ظاهر کردن تا اون زمینه گمراهی که پیش آمده بود توسط ابن ماهویه که یه دهی از شیعیان رو داشتن تحت عنوان امامت محمد برادر امام عسکری منحرف میکردن، جلوی این رو بگیرن. خب یکی از کارهای بزرگ امام عسکری علیه السلام چه در دوران پدر چه بعد در دوران امامت 6 سالشون کارهای فرهنگی عظیمی بود که حضرت انجام دادن. حدود 100 شاگرد برجسته حضرت تربیت کردن. عثمان ابن سعید عمری که نایب خاص اول امام زمان علیه السلامه و در زمان خود امام عسکری علیه السلام هم نایب امام عسکری بود. میدونید از زمان امام هادی علیه السلام به دلیل اینکه ارتباطات امام با مردم به شدت سخت و دشوار بود، امام توی وسط یه لشکرگاه نظامی تحت نظر بود، امام هادی و امام عسکری نایبانی برای خودشون تعیین کردن، وکلایی تعیین کردن و ارتباط با مردم رو از طریق این وکلا برقرار میکردن. چون اولا مردم نمیتونستن بیان راحت نزدیک امام هادی و امام عسکری، از اون طرف هم اگر کسی خودشون میرسون به امام هادی و امام عسکری و معلوم میشد این از شیعیان اهل بیته، بلافاصله او رو دستگیر میکردن، زندانی میکردن، از پادر میآوردن. این بود که در واقع وکلایی تعیین کردن. علی‌الحال یکی از شاگردان امام عسکری همین عثمان ابن سعید عمری است که هم نایب امام عسکری است و بعد هم نایب خاص امام زمان علیه السلامه. حسین ابن روح نوبختی که سومین نایب خاص امام زمان علیه السلامه، چون بعد از عثمان ابن سعید عمری محمد ابن عثمان پسر او نایب خاصه و سومی حسین ابن روح نوبختی. این حسین ابن روح نوبختی هم باز از شاگردانی است که در محضر امام عسکری علیه السلام پرورش یافته. احمد ابن اسحاق قمی، داوود ابن قاسم جعفری، محمد ابن حسن صفار، علی ابن جعفر، اسحاق ابن ربیع کوفی، عبدالله ابن جعفر همیری، فضل ابن شازان نیشابوری و امثال اینها متعددن شاگردان بزرگی که امام عسکری علیه السلام در مکتب علمی خودشون پروروندن. نکته جالب دیگر اینه که شاید در بین ائمه علیهم السلام نداشته باشیم یا کم داشته باشیم موردی که امامی کتابی تألیف کرده باشه و از اون امام کتابی باقی مونده باشه. معمولا کتاب‌ها به دست شاگردان ائمه تألیف می‌شد، ولی از امام عسکری علیه السلام آثار مکتوبی بر جا موند. یکی از این آثار مکتوب تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که اون چه که امروز به دست ما رسیده درش فقط تفسیر سوره حمد و یه بخشی از سوره بقره است. بقیه او در طول تاریخ مفقود شده. حالا اینکه این تفسیر واقعا مال امام عسکری علیه السلام باشه یا نه، بعضی ها تشکیک کردن، ولی جای تشکیک آنچنانی نیست. خیلی از بزرگان در آثار خودشون به این کتاب استناد کردن در طول تاریخ شیعه. به هر حال یکی از آثار مکتوب حضرت همین تفسیره. یکی دیگه یه نامه مفصلی است که به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری حضرت نوشتن و حاوی معارف بسیار زیادی است. یه نوشته‌ای داشتن تحت عنوان مواعظ قصار یا اندرزهای کوتاه و اثر دیگری از اون حضرت به جا موند به نام رسالت المنقبه که به نام رسالت المقنعه هم نقل شده و درش حلال و حرام الهی تبیین شده. و یه نوشته دیگری از حضرت باقی مونده به نام مکاتبات و رجال که مجموعه نامه هایی است که حضرت به شخصیت های مختلف نوشتند و حاوی آموزه های امام عسکری است. همینطور امام عسکری شاگردان خودشون رو هم در کار تألیف به شدت تشویق می‌کردن. مثلا فضل ابن شازان نیشابوری که از شاگردان امام هادی و امام عسکری علیه السلامه، این فضل ابن شازان تو نیشابور، عزیزانی که از مسیر نیشابور مشرف میشن به مشهد، مرقد فضل ابن شازان نیشابوری گنبد وارگاهی داره و من خدا لطف کرده مکرر مشرف بودم اونجا. به هر حال عالم بزرگ شیعی است، بیش از 100 کتاب تألیف کرده این بزرگوار، که یک کتاب معروفش غیبت هست که در غیبت امام زمان علیه السلام نوشته، غیبت فضل ابن شازان. به هر حال فضل ابن شازان از شاگردای امام حسن عسکری است و ایشون او رو در زمینه تألیفاتش خیلی تشویق می‌کردند و تایید می‌کردند. یا یونس ابن عبدالرحمن همینطور به خاطر آثاری که تألیف کرده بود، یا احمد ابن عبدالله و امثال اینها شاگردان حضرت که دست به تألیف آثار گران قدری می‌زدند، مورد تقدیر و تشویق امام عسکری علیه السلام قرار می‌گرفت. یه نکته ای که در رابطه با تاریخ امام عسکری علیه السلام اشاره بهش جالبه و جنبه فرهنگی هم داره، مواجهه حضرت با صوفیه زمان خودشونه. خب عزیزانی که کتاب سر حق رو خوندن یادشونه دیگه، اونجا من خدا لطف کرد نوشتم که جریان صوفیه ایجاد شد توسط دستگاه خلافت یا با حمایت دستگاه خلافت، برای اینکه عرفان ناب مکتب اهل بیت از جلوه بیفته، رقیبی بسازن برای عرفان اهل بیت. همونطور که در برابر مکتب عقلی معارف اهل بیت آمدن فلسفه یونان رو ترجمه کردند و خواستن اینجوری جلوه مکتب عقلی اهل بیت رو از بین ببرن، یا در برابر مکتب فقهی اهل بیت آمدن فقیهای بدلی رو ساختند و فقه حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی درست کردند جلوی مکتب فقهی اهل بیت، همینطور در برابر مکتب معنوی و عرفانی اهل بیت دستگاه خلافت آمد یه جریانی رو به نام جریان صوفیه یا تصوف راه انداخت تا رونق مکتب عرفانی و معنوی اهل بیت علیهم السلام رو از بین ببره. اینجور چهره ها مثل سفیان سوری، مثل دیگران، حسن بصری، مثل دیگران و دیگران، اینها دیدید در طول تاریخ هم بارها اومدن رو در روی ائمه ایستادن. یادتونه دیگه اون رو یا روی با امام صادق رو که اون آمد گفت که شما چجور نمیدونم اهل خدا هستید در حالی که این جامعه فاخر رو برتن دارید، در حالی که خود این صوفی پشمینه پوش بود. خب امام صادق یادتونه دیگه، حضرت دست بردن این لباس لطیف زیبا رو کنار زدن، زیرش لباس خشن پشمینه ای بود که بر تن حضرت بود، فرمودن اینی که این زیر پوشیدم برای خداست، اینی هم که این رو پوشیدم برای شماست، برای مردمه. خب شبیه این اعتراض رو یه دست صوفیه به امام رضا علیه السلام کردن، امام رضا هم دقیقا همین رو نشون دادن و جالب تو همون داستان امام صادق علیه السلام دست میبرن و این لباس پشمینه این صوفی رو کنار میزنن و زیر او یه لباس لطیف ابریشمین تنش بود. فرمودن فرق ما و شما اینه، شما این لباس پشمینه رو برای مردم میپوشید و برای مردم فریبی، زیرش لباس لطیف برای اینکه تنتون راحت باشه، ما عکس این عمل کردیم. به امام رضا علیه السلام هم شبیه این اعتراضات شده، به خود امام عسکری علیه السلام هم چنین اعتراضی شد. کامل ابن ابراهیم صوفی یکی از نمونه های این هاست. یه بار این وقتی امام عسکری رو دید تو دلش گفت که این چه جوره لباس به این نرمی و لطیفی و سفیدی تنش کرده، به ماهی میگه نمیدونم ایثار کنید، نمیدونم ساده زیستی کنید، برادری رو مراعات کنید. یه همین که خطور کرد تو دل کامل ابن ابراهیم صوفی، حضرت آستین لباسشون رو بالا زدن و زیر این آستین لباس سفید و نرم یک جامعه سیاه پشمینه خشنی بر تن حضرت بود و حضرت فرمودن هادا لله و هادا لکم، این پشمینه سیاهی که تن رو می آزاره این برای خدا و این لباس سفید نرمی که بر روی او تن کردم برای شما. یا احمد ابن هلال صوفی، این توی کوفه بلبایی به راه انداخته بود و حمله می کرد به عقاید شیعیان تحت عنوان تصوف و صوفیگری. حضرت او رو نفیش کردن، نامه‌ای برای نمایندگانشون در سراسر عراق نوشتن و فرمودن احذر الصوفی المتصنع، این صوفی که در واقع بازیگری میکنه، با تکلف زاهد نمایی میکنه، از این فرد بپرهیزید. خدا او رو نیامرزه که او بدون اجازه ما در امر ما دخالت کرده و باعث گمراهی شده. یا باز نمونه دیگه، امام عسکری علیه السلام در رابطه با صوفیه زمان خودشون فرمودن الا انهم قطاع و طریق المؤمنین، اینها قطاع و طریقن، اینها راهزنهای راه مؤمنانن. و دعات و الى نحلت الملحدین، اینها دعوت کنندگان به راه ملحدان و مادی گرایان هستند و بیدینان. فمن ادرکهم فلیحذرهم، هر کسی اینها رو دید باید ازشون حذر بکنه. ولیسن دینه و ایمانه، و باید مراقب باشه دین خودش و ایمان خودش رو مسئول بداره از خطراتی که اینها دارن. به هر حال این داستان مقابله امام عسکری با جریان صوفیه در زمان خودشون هم نکته دقیق و تأمل برانگیزی است، و اینکه باید واقعا حساب مکتب عرفانی و معنوی اهل بیت رو از تصوف ساخته شده و مورد حمایت دستگاه خلافت بنی امیه و بنی عباس کاملا جدا کرد، نکته بسیار ظریفی است. دیگه حالا بحثای بیشتر رو من تو همون کتاب سر حق برای عزیزان نوشتم دیگه و خوندن انشاءالله. اگر کسی هم نخونده حتما دیگه، قرار ما تو این جلسه این بود که کتابهایی رو حتما عزیزان خونده باشن که اون حرفا رو من دیگه ضرورت پیدا نکنه مکرر توی جلسه عرض بکنم. تأکیدهایی که ائمه دارن بر این که فقط باید از مکتب اهل بیت معارف رو گرفت. امیرالمومنین به کمیل فرمودن لا تأخذ الا عنا تکن منا، جز از ما اهل بیت نگیر تا از ما باشی. و ائمه علیهم السلام فرمودن کذب من زعم انهم من شیعتنا و هو متمسکون به عروت غیرنا، کسی که گمان میکنه که شیعه ماست ولی به ریسمان غیر ما اهل بیت چنگ میزنه و میابیزه، این دروغ میگه و شیعه واقعی نیست. که حالا اون بحث رو الان نمیخوام بازش کنم. فراوان ائمه مختلف فرمودن به صوفیه زمان خودشون که فلی و شرق بل یغر، میخوان به شرق عالم برن، میخوان غرب عالم برن، معارف حقیقی رو جز در محضر ما اهل بیت هیچ جای دیگه نمیتونن پیدا کنن، ما این که جبرئیل در خانه ما نازل میشه و امثال اینجور تعابیر که حالا تو اون روایات هست. خب این در مورد در واقع انحرافای فرهنگی و اعتقادی. در مورد رویاروی با طاغوت‌های زمان خودشونم امام عسکری علیه السلام موضع‌گیری‌های قاطعی دارن، به نحوی که حکومت‌های طاغوتی به شدت با حضرت درگیرن. معتز عباسی به جلاد خودش که اسمش سعید حاجب بود یه بار فرمون داد، گفت اخرج ابا محمد الى الکوفه ثم مضرب عنقه فی الطریق، گفت امام عسکری رو میبری از کوفه بیرون و وسط جاده گردنش رو قطع میکنی. که خب با نفرین امام عسکری سه روز بعد معتز خودش کشته شد و این خطر برطرف شد. یا در عصر مهتدی عباسی تقریبا میشه گفت غالب این دوران رو حضرت عسکری تو زندان بودن و یه بار مهتدی هم خواست امام عسکری رو از بین ببره و بکشه، حضرت او رو هم نفرین کردن. شش روز بعد مهتدی هم کشته شد و به قتل رسید و این خطر باز از سر امام عسکری رد شد. تو زمان معتمد فشار خیلی بیشتر شد به امام عسکری، دیگه تقریبا تمام این دوران رو امام عسکری علیه السلام زندانی هست، یا تو زندان صالح ابن وصیف هم. صالح ابن وصیف امام عسکری رو زندانی کرد و دو نفر شکنجهگر برای شکنجه حضرت گمارد. بعد یه بار یه تعدادی از بنی عباس آمدن پیش صالح ابن وصیف که تأکید کنن که شکنجه ها رو شدید تر کن. صالح ابن وصیف برگشت گفت آخه من چیکار بکنم، من دو تا از دژخیم ترین شکنجهگران خودم رو فرستادم پیش این، الان هر دوی این شکنجهگران شدن آدمای عابد زاهد دائما مشغول نماز و ذکر و عبادت هم. و اونا رو احضار کرد و خودتون بپرسید. پرسیدن از این دو نفر، گفتن آره ما دیدیم امام عسکری رو دیدیم، آه این یک کلمه با احدی حرف نمیزنه، کاری به کاری هیچ کسی نداره، دائما هر روز روزه از شبها رو تا به صبح بیداره و دائما مشغول عبادت و ذکر و مناجات با خدای متعال، یعنی شکنجهگرهای حضرت متحول شدن. از اون زندان منتقل شد به زندان علی ابن نارمش حضرت که این از دشمنان سرسخت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. همین دشمن عنود اهل بیت در همین مدتی که امام عسکری علیه السلام در زندان او هستند متحول میشه و در برابر حضرت اظهار خضوع و خاکساری میکنه. حضرت رو به زندان نهریر منتقل میکنن. نهریر آدم بسیار خشن و شکنجه‌گریست. او حضرت رو شروع میکنه به شکنجه کردن. همسر نهریر میاد نصیحتش میکنه شوهرش رو، میگه این کارا رو نکن با او، میترسم که خلاصه نکبتی زندگی ما رو بگیره و تبعاتش خلاصه متوجه ما بشه. نهریر گوش نمیکنه، رو لجبازی میگه حالا که اینجوری شد اصلا میندازمش وسط حیوانات وحشی تا تیکه تیکش کنه. امام عسکری رو بین حیوانات درنده میندازن. عجیب اینجاست که این حیوانات درنده جمع میشن دور امام عسکری و امام عسکری وسط اینا مشغول نماز میشن و اینا هیچ کاری به حضرت نداره. علی ای حال چون ارتباطات مستقیم امکان نداشت، حضرت از طریق نامه ها پیام های خودشون رو به شیعیان میرسوندن. حتی نامه ها رو هم به صورت علنی نمیتونستن برسونن. یکی از اصحاب حضرت نقل میکنه یه بار من خدمت امام عسکری رسیدم، حضرت چوبی به من دادن، فرمودن این چوب رو ببر بده به عثمان ابن سعید عمرو، یه چوبی مثل عصا، مثلا نیمانه. میگه من با این چوب آمدم که برم و مثلا بدمش به عثمان ابن سعید عمرو. وسط راه یکی از همین عباسی ها داشت رد میشد و بعد او ایران میگفت به اهل بیت و اینا، به منم گفت که فلانی با این چوب یه ضربه بزن به این مرکب من که تندتر بره. منم زدم ضربه هر آن. آقا تو این چوب رو زدم به این مرکب، چوب شکست، از وسطش کلی نامه ریختیم. من دست پاچه شدم، خلاص شروع کردم نامه رو جمع کردن و یه جوری خلاص قضیه رو راست ریز کردم و خطر رفع شد و نامه ها رو بردم دادم به عثمان بن سعید عمرو. بعد که برگشتم خدمت حضرت، حضرت فرمودن چرا این کار رو کردی؟ چرا اون چوبی که بهت دادیم زدی به اون مرکب که بشکنه اون نامه ها افشا بشه؟ ببینید اینا نشون میده که حضرت تو چه شرایطی دید. حتی ارتباطاتشون با نزدیکترین شیعیانشون، با وکیل خودشون عثمان ابن سعید عمرو، تحت اون اختناق شدید دستگاه حکومت بنی عباس به صورت مخفیانه برقرار میشد. خب تو دوران امامت امام عسکری علیه السلام قیام های علویون هم فراوان میشه. حسین ابن محمد ابن حمزه و علی ابن زید ابن حسین تو کوفه قیام میکنن، از علویون هستن. احمد ابن محمد ابن عبدالله تو مصر قیام میکنه که بعد البته او سرکوب میشه و سرش رو هم جدا میکنند و میفرستن برای خلیفه. عیسی ابن جعفر و علی ابن زید باز بعد از اونها در کوفه قیام میکنن. قیام های متعددی توسط علویان در نقاط مختلف سرزمین اسلامی برپا میشه. گفتم بعد از اینکه علوی ها، شیعه ها و خاندان بنی هاشم مأیوس شدن از اون شعار دروغی که دستگاه بنی عباس داده بود که ما برای احقاق حق اهل بیت قیام کردیم، دیگه شورش ها شروع شد و عده زیادی از علویان و خاندان پیامبر در دوران امامت امام عسکری علیه السلام تو زندان های دستگاه خلافت تحت شکنجه ها قرار دارن و بسیاریشون به شهادت رسیدن. خب به دلیل این شرایط اختناق، امام عسکری علیه السلام که نمیتونستن ارتباطات مستقیم بگیرن، نمایندگانی رو به بلاد مختلف اسلامی اعزام کردن و از طریق اونها در واقع شیعیان رو رهبری و هدایت میکردن. ارتباطات مستقیم قطع بود و همینطور از طریق نامه هایی که به تعبیر امروز میشه گفت مثل اعلامیه مانند میفرستادن برای نقاط مختلف، رهبری شیعیان رو ایفا میکردن. نمونه هاش که مثلا تو تاریخ مونده، یه نامه ایست که امام عسکری علیه السلام برای مردم قم و آبه، اون روز میگفتن آبه الان بهش میگن آبه نزدیک ساوست، برای این منطقه فرستادن و تذکراتی رو به اونها دادن. یا نامه‌ای که به ابن بابویه پدر شیخ صدوق نوشتن و در اون نامه هم نکات زیادی رو مطرح کردن. علی ای حال ارتباطات حضرت به این صورت برقرار. خب اینکه چرا امام عسکری اینجوری تحت فشارند توسط دستگاه خلافت و اینجوری از این زندان به اون زندان، و اگر آزادن تحت نظر در همون خانه وسط لشکرگاه، اگر هم زندانی هم که تحت شکنجه و آزار، علت این چیه؟ علل متعددی داره. یکی از عللش همینه که عرض کردم که گفتم واقعا تو اون زمان دیگه شیعه زیاد شده بود، شیعه ها داشتن خودشونو پیدا میکردن و دست به قیام هایی هم زدن که نمونه هاش رو عرض کردم و طبیعتا اینها دستگاه بنی عباس رو نگران کرده بود که نکنه شیعیان به رهبری امام عسکری علیه السلام بتونن دستگاه خلافت بنی عباس رو واژگون کنن. مثلا علت دیگه قدرت اقتصادی امام عسکری بود. چون شیعه زیاد شده بود، وجوهاتی که از شیعیان میرسید از طریق وکلای امام عسکری به حضرت رقم قابل توجهی بود و این رقم قابل توجه رو حضرت در مصارف خیر برای کمک به نیازمندان و مستمندان و اینها مصرف میکردن. این اقتدار اقتصادی هم خاری بود تو چشم دستگاه بنی عباس که نمیتونستن تحمل کنن که امام عسکری بی نیاز به دستگاه خلافت خودش و جمع زیادی از شیعیان رو داره اداره میکنه و عملا دولت در دولت تشکیل شده. نکته سوم هم حرکت‌های فرهنگی امام عسکری بود. این حوزه علمیه عظیمی که برپا کرد، شاگردان بزرگی که تربیت میکرد که همه از نظر تفکر ضد دستگاه بنی عباس بودن و پیرو اهل بیت، نامه‌هایی که حضرت به این بر اون بر می‌نوشتن و پیک‌هایی که حضرت می‌فرستادن و اینها همه ضد دستگاه بنی عباس بودن و حامی اهل بیت اسمت و طهارت. اینم سومین عامل که حرکت‌های فرهنگی حضرت بود. چهارمین عامل هم این بود که دستگاه بنی عباس خبردار شده بود، همونطور که عرض کردم، که مهدی این امت فرزند امام عسکری علیه السلام خواهد بود و او که ریشه حکومت‌های ظلم رو از جهان می‌کنه و برای اینکه خودش رو از معرض این خطر نجات بده، دستگاه بنی عباس تلاش در این داشت که خلاصه امام عسکری رو به نحوی از بین ببره و یا لااقل جوری تحت کنترل داشته باشه که حضرت نتونن فرزندی داشته باشن. به هر حال همین تحت نظر بودنها و زندانی بودنها ناگزیر کرد امام عسکری رو که از طریق ارتباط مخفیانه، از طریق وکلا و نامه های مخفیانه و امثال اینها ارتباطاتشون رو با شیعیان محفوظ بدارن. خب امام عسکری بعد از تولد امام زمان علیه السلام در عین اینکه به شدت امام زمان رو مخفی نگه می‌داشتند، چون می‌دونید خانه در وسط لشکرگاه بنی عباس و جاسوسان و جاسوسه‌هایی، یعنی زنان جاسوسی می‌اومدن وارد خانه امام عسکری می‌شدند و مراقب بودن، تحت عنوان خدمتکار، تحت عنوان نمی‌دونم فروشنده اجناس می‌اومدن در خونه امام عسکری رو می‌زدن و جستجو میکردن که ببینن بچه‌ای، فرزندی داخل این خونه هست. حتی زنای جاسوس مراقب بودن ببینن زنی در داخل خانه امام عسکری علائم باردار بودن درش هست، که خب به اجازه الهی همونطور که مادر موسی یه پیامبر علیه السلام هیچ علائم باردار شدن در بدنش ظاهر نشد تا زمان تولد حضرت موسی، عین همین داستان در مورد امام عصر ارواح نافداه اتفاق افتاد. یعنی نرجس خاتون همسر بزرگوار امام عسکری علیه السلام هم هیچ علائم باردار بودن در بدنشون ظاهر نبود. لذا همون شب تولد امام زمان علیه السلام که خواهر امام عسکری منزل ایشون بودن و میخواستن برن، امام عسکری فرمودن که شما امشب رو پیش ما بمونید، امشب قرار خدا به ما فرزندی عطا کنه. خب حکیمه خاتون پرسید که من کسی رو نمیبینم که علائم باردار بودن درش باشه. حضرت فرمودن شما باش، معلوم میشه چه کسی. که دیگه بعد نیمه های شب معلوم شد که نرجس خاتون حامل این فرزند بزرگوار. حالا اگه حال جاسوس ها و جاسوس های زیادی گماشته بودن و لذا امام عسکری به شدت مخفی نگه می داشتن امام زمان رو که کسی مطلع نشه. اما به برخی از چهره های رازدار و مورد وثوق و اعتماد شیعه امام زمان علیه السلام رو نشون می دادن و می فهمیدن اینه که جانشین منه، اینه که فرزند منه، اینه که غیبت خواهد کرد و بعد از ظهورش دنیا رو پر از عدوداد میکنه و امثال این حرف. هر تقدیر نهایتا امام عسکری علیه السلام با توطئه کثیف معتمد عباسی مسموم شدند و با حال بسیار دردناکی حضرت در بستر افتادند. همین روزها بود دیگه که حضرت در بستر بودند و هر لحظه نزدیکتر میشدند به مرگ، تا اینکه در روز هشتم این ماه حال حضرت به شدت منقلب شد. حضرت به خدمتکاری که داشتن فرمودن این مقدار مستکی رو تو آب بجوشان و بیار برای من بخورم. خب او جوشاند و آماده کرد و آورد داد خدمت حضرت، گذاشت کنار حضرت. حضرت برداشتن که بخورن، اینقدر دیگه زهر کارگر شده بود که دستای حضرت می‌لرزید و نتونستن این رو بخورن. گذاشتنش زمین، فرمودن که برید اون کودکی که در اون اتاق پهلو در حال سجده است او رو بیاریدش اینجا. خب امام زمان علیه السلام تو اون اتاق در حال سجده بودن. نرجس خاتون مادر بزرگوار امام زمان رفتن و امام زمان رو آوردن و امام زمان علیه السلام که حدود 5 سال سن داشتن این ظرف مستکی رو نوشاندن به پدر بزرگوارشون. بعد امام عسکری علیه السلام فرمودن که من رو برای نماز آماده کنید، من رو وضو بدید. یه خود حضرت نمیتونست وضو بگیره. امام زمان علیه السلام آبی آوردند و دستمالی پهن کردند و وضو دادن حضرت رو، صورت رو شستن، دستها رو شستن، سر و پای حضرت رو مسح کشیدن و یه امام عسکری علیه السلام در این حال شروع کردن بسایایی به امام زمان علیه السلام. فرمودن فرزندم تو صاحب زمان هستی، تو مهدی این امتی، تو حجت خدا بعد از من بر روی زمینی، وصی من تویی و آخرین فرد از امامان معصوم از فرزندان رسول خدا تو هستی، تو هستی که دنیا رو پر از عدل و داد میکنی. و به هر حال بعد از این سخنان کوتاه امام عسکری از دنیا رفتن. خب با شهادت مظلومانه امام عسکری علیه السلام در خانه خودشون در قربت و در بین این لشکرگاه، خب امام زمان علیه السلام پیکر پدر بزرگوار خودشون رو غسل دادن، کفن کردن و این پیکر آماده بود برای اینکه نماز خونده بشه و دفن بشه. خب جعفر کذاب که گفتم برادر امام عسکری بود و قدرت طلب و جاه طلب و فاسد و مرتبط با دستگاه بنی عباس و طالب تصاحب جای امام عسکری، آمد که به پیکر امام عسکری نماز بخونه. میدونید از نظر ما شیعیان عقیدمون اینه که بر پیکر معصوم جز معصوم کسی نماز نمیتونه بخونه و لذا اگر جعفر موفق شده بود نماز بخونه به پیکر امام عسکری، مسجل میشد برای همه شیعیان که او امام معصوم است و بعد از امام عسکری او امامت رو عهده‌دار خواهد. اومد ایستاد در برابر پیکر مطهر امام عسکری علیه السلام که نماز بخونه. یک بار آقازاده نورانی و خوش سیمایی آمدن جلو و عبای جعفر رو کشیدن و او رو زدنش کنار و به جعفر فرمودن تأخر یا عمو فانا احق بالصلاة علی عبی. فرمودن کنار برو ای عمو جان، من احق هستم و سزاوارتر هستم که بر پیکر پدر بزرگوارم نماز بخونم. امام زمان علیه السلام بر پیکر امام عسکری نماز خوندن و بعد از این نماز مأموران دستگاه حکومت که خبر شده بودن که امام عسکری از دنیا رفته آمدن تا یه جوری رفع و رجوع کنن و خودشون رو از معرض اتهام نجات بدن. دستگاه بنی عباس آمدن پیکر امام عسکری رو برداشتن و با یه شکوه عجیبی تشییعش کردن و بعدم ابو عیسی که پسر متوکل بود این آمد و روی جنازه رو کنار زد و یه عده‌ای از مؤمنین رو آورد و گفت ببینید به مرگ طبیعی مرده ابو محمد. و بعد هم دوباره او نماز خوند به پیکر امام عسکری و بعدم دستور داد که ببرید کنار پدرش او رو دفن کنید که امام عسکری رو آوردن و در کنار پدر بزرگوارشون اون حضرت رو به خاک سپردن. بعدم دستور داد دستگاه بنی عباس که بریزن توی خونه امام عسکری و جستجو کنن اون فردی رو که به پیکر امام عسکری نماز خونده که یقیناً اوست که جانشین امام عسکری است و مهدی این امته، او رو شناسایی کنن و دستگیر کنن و از بین ببرن. که دیگه ریختند و جستجو کردند و حضرت رو پیدا نکردن تا اینکه حضرت تو زیرزمین اون خانه تو سرداب مشغول عبادت بودن. اینا ریختن تو سرداب، دیدن حضرت رو اون طرف روی سکوی مشغول عبادتن که خواستن حضرت رو حمله کنن و دستگیر کنن که یه باره از کف اون سرداب آب جوشید و بین اینها که رو پله های سرداب بودن میخواستن بیان پایین و اون سکو پر آب شد. که اینا نتونن برن حضرت رو بگیرن. یکی دو تا از این سربازا اومدن خودشیرینی کنن، گفتن ما شنا بلدیم، آب چیزی نیست، میریم میگیریمش و از بین میبریم. که وقتی خودشون انداختن تو آب، مثل گرداب اینها رو به هم پیچوند اینا که داشتن خفه میشدن، که رفقاشون به سختی تونستن دست اونها رو بگیرند و از آب بکشن بیرون و رفتن خبر رو بردن برای خلیفه و خلیفه هم از اونها تعهد گرفت که حالا که دیگه نتونستید بگیریدش، این خبر رو که همچین معجزه اتفاق افتاده رو دیگه حق ندارید نقل کنید برای کسی، و اگه نقل کنید من خود شما رو خواهم کش. چرا؟ چون اعتقاد شیعیان محکمتر خواهد شد به وجود مهدی. و به هر حال از همونجا که سال 260 هجری قمری سال شهادت مظلومان امام عسکری علیه السلام، دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام آغاز میشه. خب این یه مرور بسیار سریع و اجمالی بود روی تاریخ حیات امام عسکری علیه السلام. شهادت این بزرگوار رو به فرزند بزرگوار اون حضرت امام عصر ارباب نافدا تسلیت میگیم و امیدواریم خدای متعال غم رحلت جانگداز امام عسکری رو با امر فرج اون بزرگوار تبدیل به سرور و شادی بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی